بحث عادی سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی مطرح بود، اما شرایط کنونی منطقه چه تغییراتی رو در این مورد رقم زده؟
ببینید، برای اینکه بخوایم رابطه عربستان و رژیم اشغالگر صهیونیستی رو بررسی کنیم، باید یه سابقه ای از عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و رژیم اسرائیل رو به طور خلاصه بررسی کنیم و بعد به بحث عربستان برسیم. من خیلی سریع سرپرستار به دلیل ضیق وقت عرض میکنم خدمتتون. ببینید، با توجه به درگیری و اختلافات طولانی مدت بین عرب و اسرائیل از زمان تشکیل دولت اشغالگر در سال 1948، برقراری روابط عرب و اسرائیل، اون هم با پیمان صلح کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل، تو سال 1978 آغاز شد. بعدش بحث عادی سازی روابط مصر و اردن رو داشتیم، تو سال بعد از مصر، سال 1994 بحث روابط با اردن بود. بعدش دیگه روابط مسکوت موند تا سال 2020 که با حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا تنها در چند ماه امارات بحرین، سودان و مراکش روابط خودشون رو با اسرائیل عادی سازی و آشکار کردن.
بله.
حالا سوال اینه که چرا برقراری رابطه اتفاق میفته؟ ببینید، کشورهایی که با رژیم اشغالگر وارد رابطه میشن مدعی هستن که به دنبال تأمین منافع ملی خودشون هستن و وجود تهدید مشترک و منافع مشترک اونها رو به سمت این همکاری سوق میده. سه تا عامل ما داریم. یه سری عوامل برای این روابط عوامل بین‌المللیه که بحث حضور و فعالیت ایالات متحده تو خاورمیانه و منطقه رو داریم برای بحث تأمین امنیت رژیم اشغالگر. بحث عوامل منطقه‌ای رو داریم که یکی از مهمترین عواملی که عرب کشورهایی که وارد رابطه با رژیم اشغالگر شدن مطرح میکنن، بحث تغییر موازنه و افزایش قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی، بحث قدرت یابی جنبش های مقاومت در منطقه و بحث تضعیف ناسیونالیسم عربی هستش.
درست.
سری عوامل هم بحث داخلیه که میشه بهش به صورت خلاصه روی کار آمدن حکام جدید تو کشورهای عربی که مشکلات داخلی خود کشور عربی و مشکلات داخلی خود رژیم اشغالگر که مطلع هستید رو بهش اشاره کرد. حالا من یه بحث دیگه هم مطرح میکنم. ببینید، به طور خاص عربستان رو میخوام بهش بپردازم. در داخل عربستان از سال 2016 انتشار هر گونه گزارش و نقد علیه رژیم صهیونیستی ممنوع اعلام شد.
بله.
یعنی حدود 7 سال. و در سطح افکار عمومی هم سعودی ها تلاش کردن که رابطه چند کشور عربی با اسرائیل که عرض کردم با ادعای رفع خطر ایران انجام شد، در داخل عربستان عادی سازی بشه برای افکار عمومی. یعنی یک افکار عمومی آماده شد بعد از بعد این روابط گسترش پیدا کرد و الان هم دیگه تقریبا علنی شد. ولی خب بحث روابط پنهان اسرائیل و عربستان از سال 2000 مطرحه و این رابطه پنهان بود. در بحث تجاری هم در سال 2005 میلادی سعودی ها رسما اعلام کردن با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی عضوند و اعضا نمیتونن علیه همدیگر ممنوعیتی رو اتخاذ کنن و صادرات و واردات کالا بعد در جریان باشه، لذا محدودیتی برای تحریم کالاهای ساخت رژیم اشغالگر وضع نمیتونن بکنن.
درست.
من در خدمتتون هستم.
آقای تقدسی، اساساً امروز نگاه حاکمان ریاض به مسئله فلسطین و اقدامات رژیم صهیونیستی چگونه است؟
ببینید، بحثی که وجود داره بحث ساده ایه. بزرگترین قربانی این رابطه بحث آرمان‌های فلسطین در داخل کشورهای عربی هستش.
بله.
اگرچه آزادی فلسطین دور از دسترس نیست و ما یه به روز شما افتادیم برای نابودی رژیم اشغالگر، نقطه‌ای که وجود داره اینه که اسرائیل واقعا قادر به تأمین امنیت خودش هم نیست و به تبع نمیتونه امنیت بخش باشه به کشورهای دیگه. نگاهی هم به وضعیت کشورهایی که در منطقه غرب آسیا دارای روابط پیدا و پنهان با رژیم اسرائیل هستن بندازیم، ببینیم که هیچ کدومشون نه در حوزه اقتصادی و نه در حوزه سیاسی دارای رشد چشمگیر به معنی تفاوت قبل و بعد رابطه نشدن.
درسته.
بحث تهدید امنیت ایران رو عرض کنم خدمتتون. بحث تهدید ایران به عنوان مشکل امنیتی که حکام منطقه، حکام عرب منطقه مطرح میکنن، بلوفی بیش نیست و حرف بی سند و بی منطقیه. ایران در 3000 سال گذشته هیچ تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده و هر چه رخ داده دفاع از مرزها و امنیت ملی ایران بوده.
دقیقا.
بنابراین ادعای من دیدم برخی تحلیلگراشون این چند روز میگن که عامل ایران باعث شد که این اتفاق بیفته، واقعا ادعای بیخودیه. ادعای برخی تحلیلگراشون در مورد اینکه تهدید ایران عامل نزدیکی اسرائیل و عربستان بوده ادعای درستی محسوب نمیشه. به دلیل نکته دیگه این که به دلیل بافت مذهبی و داخلی کشور عربستان هم رابطه با رژیم اسرائیل در بلند مدت بزرگترین تهدید برای امنیت ملی خود عربستان خواهد. ما به عنوان ایران کوچکترین خطری احساس نمی کنیم. ما می توانیم امنیت خودمان را تأمین کنیم. تا امروز هم این اتفاق افتاده بدون کمک هیچ کشوری. ولی بزرگترین قربانی این رابطه خود سعودی ها خواهند بود که در بلند مدت این اتفاق براشون می افته. یک بحث فلسطینی رو مطرح فرمودید. قبل از توافق عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان یک موضوع مهم باید مد نظر قرار بگیره و اونم مسئله فلسطینه. منتقدان استدلال می کنن که هر گونه پیشرفت در قالب روابط اسرائیل و عربستان صرفا باید از رهگذر ایجاد از کنم که گشایش های ملموس در قالب منازعه فلسطین و رژیم اشغالگر ماهیت عینی به خودش میگیره. با این حال نخست وزیر کنونی رژیم اشغالگر دیدگاه متفاوتی داره. وی اخیراً در مصاحبه این دیدگاه که مسئله فلسطین در نوع خودش میتونه در رابطه با عادی‌سازی روابط تل‌آویو و ریاض ایجاد مشکل کنه رو رد کرده. در واقع اینجوری نیست و به نظرم این رابطه عروسکی و رابطه خیلی فیک و غیر واقعی خواهد بود و آینده‌ای براش نمی‌شود تصور کرد.
آقای تقدسی، یه بحث دیگه که مطرح هست، خب امروز سال روز شهادت نوجوان قیون فلسطینی محمد دوره هست که روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی هم نام گرفته. در هفته وحدت هستیم و میخوایم بپرسیم که به اعتقاد شما امت اسلامی چطور باید مدافع کودکان و نوجوانان فلسطینی باشن؟
ببینید، محمد از دور نوجوان 12 ساله بود که به نماد مقاومت مردم فلسطینی مطرح شد. الان امروز 23 سالگرد شهادتشه. من هر وقت در مورد ایشون صحبت میکنم بغض جلومو میگیرد. بس نحوه شهادت ایشون تأثیر برانگیز بود بین شهدای فلسطینی.
و تو اون روزها سن و سال ما میخوره، تصاویرش رو میدیدیم.
بله،
از تلویزیون.
بله،
و بسیار اندوهبار بود.
پشت سر پدر خودشون مخفی شده بودن. پشت سر یک بشکه مخفی شده بودن. پدرشون مدام به سربازان رژیم اشغالگر علامت میداد که پسرم پشتمه و شلیک نکنید.
بله.
و اونها عمدن و همونجوری که اون خانم خبرنگار فلسطینی رو به شهادت رسوندن، عمدن طرف فلسطینی رو رها کردن و این کودک رو هدف گرفتن و به شهادت رسوندن. در بحث کودکان ببینید، آمارهای بین‌المللی، آمار مال ما نیستش، آمار مال کشورهای اسلامی، آمار بین‌المللیه. در 16 سال گذشته بیش از 2200 کودک فلسطینی
در... اصلا انگار از قصد نشانه گیری میکنن. بله، به سمت. بله. کودکان، برای اینکه هم در حقیقت نسل کشی اتفاق بیفته و هم در حقیقت خانواده ها بترسن از اینکه حضور پررنگتری داشته باشن در سن.
اصلا دستورالعملی وجود داره که هر کسی از طرف مقابل رو دیدید شلیک کنید در جنگ ها و نه زنان نه کودکان هیچ محافظ و چیزی ندارن. ولی اینو در نظر بگیرید، ما فقط بحث کودکان رو نداریم. ما همواره از کودکان شهید یاد میکنیم، ولی ما در بحث کودکان نکته مهمی که داریم بحث تحریم های رژیم اشغالگر در مناطق اشغالی در غزه و نوار غزه و کرانه باختری است. بحث محافظت از سلامت مادران و کودکان به شدت داره نقض میشه. بحث تأمین غذای کودکان به شدت دچار مضیقه و نقض حقوق کودک هستی در سرزمین های اشغالی. در داخل غزه و کرانه باختری به دلیل تحریم‌های رژیم اشغالگر.
بله، این هم نکته مهمی است که در حقیقت باعث مرگ تدریجی این کودکان میشه.
بسیار زیاده این مورد، همونجوری که در یمن داشتیم. و بحث آموزش و پرورش کودکان فلسطینی به دلیل تحریم‌های رژیم اشغالگر دچار خلأها و مشکلات جدی هستش که جامعه بین‌الملل، کشورهای اسلامی باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشن. من به طور خلاصه عرض می‌کنم بحث حقوق بشر کودکان که در منشور سازمان ملل بهش اشاره شده در نهادهای بین‌المللی بررسی میشه به وفور توسط رژیم اشغالگر نقض میشه و این دردیه که جامعه جهانی باهاش مواجهه که انشالله به حق امام این تومور سرطانی به زودی از دامن جهان پاک خواهد
شد. بسیار سپاسگزارم آقای احسان تقدسی، کارشناس مسائل منطقه. زنده باشید، ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. 12:41 و شما همچنان همراه برنامه رویداد هستید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
سپاسگزاریم که برای سامانه پیامکی 30,035 پیامک میفرستید و نظرتون رو میگید که چرا شیعه و سنی باید وحدت داشته باشند و یکی از دو گزینه ترسیم نظم نوین جهانی با هویت اسلام و گزینه دو کنار زدن سناریوی تفرقه دشمن رو برای ما انتخاب میکنید. آقای میثم مرادی از مشهد برامون گزینه یک رو انتخاب کردند و همچنین خانم حشمتی از مشهد گزینه یک و دو، آقای مرادی هم گزینه یک رو انتخاب کردن. ما منتظر پیامکاتون همچنان هستیم. در برنامه امروز میخواییم که ابعاد 37 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی رو بررسی بکنیم و افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام اختری، رئیس مرکز بزرگداشت هفته وحدت باشیم. آقای اختری سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنون،
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم. با توجه به کثرت کارهایی که دارید فرصتتون رو در اختیار برنامه رویداد گذاشتید، ممنون میشم. در مورد 37 کنفرانس و برنامه‌هایی که در پیش دارید و انجام شد برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. مناسیما على بقية الله في العالمين حجت ابن الحسن العسكري اجل الله تعالى فرجه الشريف. ابتدا لازم میدانم ولادت با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه الصلاه و السلام و همچنین روزهای آغازین سالگرد آغازین امامت و ولایت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف که امسال مقارن با هفته مقدس دفاع مقدس و همچنین هفته با شکوه بین وحدت اسلامی است، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیه عرض کنم.
زنده باشید.
و از خداوند متعال برای امت اسلامی خیر و برکت و نصرت و سعادت و عزت و سرفرازی درخواست کنم.
بسیار سپاسگزارم.
همونطوری که اطلاع دارید امسال برای هفته وحدت که خب از اول پیروزی انقلاب تا الان، یعنی الان 45 ساله، هر سال به این مناسبت در ایام هفته وحدت که از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول که به دو روایت ولادت پیامبر بزرگ اسلام هست، حضرت امام قدس الله نفسه زکیه این هفته را به عنوان هفته وحدت اعلام فرمودند. و هر سال هم برنامه‌های بسیار خوبی در مناطق مختلف کشور از سوی علما، فرهیختگان، مؤسسات دینی و همچنین جوامع برگزار میشه. امسال اضافه بر اون شورای هماهنگی تبلیغات بنا گذاشته که در هفته وحدت برنامه های مختلفی در جاهای مختلف اینها را حمایت کنه، پشتیبانی کنه، تشویق کنه برای انجام آن، و از جمله آنها کنفرانس وحدت اسلامی است که این کنفرانس کنفرانس بین المللی است و هر سال هم برگزار میشه و امسال 37th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در کشورمان برگزار شده.
بله.
در این کنفرانس شخصیت‌های بزرگ از جهان اسلام، از علما، از شخصیت‌های سیاسی، مسئولین و مدیران مکاتب و مؤسسات مختلف اسلامی هر ساله در این برنامه شرکت می‌کنند. به خاطر برنامه‌های کرونا که در این 4 اتفاق افتاد، این برنامه‌ها در این چند سال به گونه دیگر تغییر پیدا کرد و امسال هم بر همین روال انجام گرفته.
بله.
که یک عده از مهمانان و شخصیت ها دعوت شدند که حضوراً در این کنفرانس شرکت کردند و یک عده دیگر از طریق فضای مجازی با فرستادن مقاله های خودشان و سخنرانی هایشان در این برنامه شرکت کردند که از سوی کنفرانس وحدت اسلامی برادر بزرگوار من حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شهریاری اعلام شده و الان در حال برگزاری است.
بله.
و امروز افتتاحیه اولین روز شروع این هفته وحدت و برنامه های هفته وحدت در این کنفرانس با افتتاح و سخنرانی جناب آقای آیت الله دکتر رئیسی آغاز به کار کرده که این کنفرانس 2 با داشتن کمیسیون های مختلف و نشست های مختلف بعد از ظهر امروز، فردا، پس فردا این برنامه ها دنبال میشه. فردا بر روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ اسلام 17 ربیع الاول به خواست خداوند متعال همه این مهمانان عزیز و همچنین مسئولین کشور به محضر مقدس مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مشرف میشن و از رهبر عزیز بیاناتشان و توصیه هاشان و سفارت هاشان و تأکید هاشان بر مسئله وحدت دنبال میکنن.
حضرت اختری ببخشید، خود اجلاس کنفرانس در چه محلی برگزار میشه؟
اجلاس در سالان سرام برگزار شده.
بسیار.
و الانم در اونجا ادامه داره و بعدم در اون کمیسیون های مختلف ادامه پیدا میکنه.
و اینکه از چند کشور ما مهمانانی داریم در این اجلاس؟
در حدود بیش از 40 در این برنامه شرکت کردند.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم.
مسئله دست ارزش های مشترک امسال مورد توجه قرار گرفته.
بسیار عالی.
یکی دشمنان مشترک که کسانی که دارن دشمنی میکنن و فتنه انگیزی میکنن. یکی مسائل و قضایایی است که امت اسلامی میتوانه نسبت به آن با وجود طوایف و وجود مذاهب مختلف در این حال در این مسائل جهانی و مسائل عمده اسلامی میتوانند با همدیگر همفکری داشته باشند. یکی در مسئله اخوت و برادری است، یکی در مسئله مبارزه با ستمگران و ظالمانه و به خصوص احترام گذاشتن به قرآن کریم و همه مقدسات ادیان که این از نظر فرهیختگان و دانشمندانی که شرکت میکنند این مسائل مورد توجه قرار گرفته و در این مسائل بحث کردند. و همچنین کسانی که دشمنی دارند و فتنه انگیزی میکنند و چگونه باید با اینها مقابله بشه اینها مورد توجه قرار گرفته.
بسیار سپاسگزارم آقای اختری، ریاست محترم مرکزی ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت. ممنونم از توضیحاتی که ارائه دادید و از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. 12:50 همراه برنامه رویداد باشید. آقای امیر مرادی از مشهد برامون گزینه یک رو انتخاب کردن و آقای میکائیل بابری گزینه یک رو. آقای علی صانعی رحمتی از گرگان هم گزینه یک و دو رو با هم برای ما ارسال کردند. همچنین شنوندگان خوبمون با شماره تلفن‌های 0935-6442 و 0917-94-824 هم دو گزینه یک و دو، یعنی ترسیم نظم نوین جهانی با هویت اسلام و کنار زدن سناریوی تفرقه دشمن رو برای ما ارسال کردند. بیشتر شرکت کنندگان در سوال پیامکی امروزمون هر دو گزینه رو انتخاب کردن، اما شنونده‌ای هم داریم با شماره تلفن 0935 که 0935-4281 که گزینه دو رو برای ما فرستادن. خب در این بخش از برنامه افتخار داریم در خدمت جناب مستا حسین خانیپور امام جمعه محترم اهل سنت تالش باشیم تا با ایشون در مورد راهبرد ایجاد وحدت در جهان اسلام گفتگو بکنیم. استاد سلام و ظهرتون بخیر.
علیکم السلام، ظهر شما هم نیمروزت بخیر باشه.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه رویداد دادید. همطور که میدونید حضرت امام رحمت الله رو میتونیم بزرگترین منادی وحدت در عصر حاضر بدونیم که در نظرات خودشون بارها به این مهم تاکید کردند و ملت‌های مسلمان جهان اسلام رو و مسئولین رو و جریان‌های سیاسی کشورمون رو به پایبندی به اصل وحدت دعوت کردند. به نظر شما وحدت جهان اسلام چه ثمراتی میتونه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اول اینکه این ایام مولود خجسته نبی مکرم اسلام و همچنین حضرت امام جعفر صادق را به همه مسلمین جهان تبریک عرض می‌کنم، خصوصا این هفته وحدت و برادری که توسط آن شخصیت بی‌بدیل بانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام نامگذاری شده و نمادی است از اینکه ما مسلمین جهان متوجه این امر مهم و بسیار مهم جهان اسلام باشد.
بله.
خب ما میدونیم که هر ملتی اون جلوگاهش در باورها و گرایشها و آرمانهای خود میداند. خب ما هم ملتی هستیم که بس متمدن و همیشه الگو برای ملل دیگر جهان. میدانید که بزرگترین مورخین رو ما داریم، بزرگترین محدثین رو داریم، ما ریاضیدانان رو داریم، دانشمندان رو، همه منجمان رو داریم فلان. البته این نگاه ناسیونالیستی من افرادی نگاه نمی کنم، بلکه هر ملتی برای خودش چنین چیزی و افتخاراتی برای خودشون دارن. پس ما ملتی هستیم همیشه در تلاش و تکاپو برای رسیدن به همین موفقیت های که رسیدن به قله های اوج موفقیت های خودمان. الان جهان اسلام از چیزی که رنج می برد توسط دشمنان هی دارن بر اون انگشت میگذارن، اون تفریق و تشتتی است که میخواهند در بین جهان و امت اسلام به وجود بیارن. ما در بخاطر همین احساسی که حضرت امام در آن زمان در ذهن مبارکش بوده که بعدها دشمنان هرچی استمرار دارن دشمنی اونها، و لذا بخاطر همین از اهمیت اتحاد و تقریب و وحدت بین جهان اسلام رو مطرح کرد.
بله.
که مبادا دشمنان از این بهره برداری کنن برای شکستن امنیت بین جهان اسلام. از زیر سایه همین اتحاد است که امنیت به وجود میاد. وقتی امنیت به وجود آمد مسلماً از هر نظر پیشرفت‌ها حاصل میشه، هم پیشرفت اقتصادی حاصل میشه، پیشرفت امنیتی که حاصل شد، پیشرفت اجتماعی حاصل میشه در کمال امنیت و آرامش، و هرگز هم دشمنان جرأت جسارت به امت اسلام نخواهند داشت. ما هر مقطعی در تاریخ نگاه کنیم امت اسلام ضربه دیده‌اند، از تفریق و تشتت دیده‌اند. وقتی که جدایی در بین حکومت‌های اسلامی، امت اسلامی به وجود آمده، دشمنان هم تلاش کردند که از همون وارد شوند و ضربات خودشون رو به ما بزنن. الان هم که ما بسیار حساس از زمان ما، یعنی از یک طرف می‌بینیم که صهیونیست‌ها با دشمنی‌های همیشگی خودشون با جهان اسلام و سلطه‌ای که در همیشه بعد از شما عنایت کنید به تا عزیزان به تاریخ توجه کنند، کسانی که صدای ما را میشنوید، بعد از جنگ جهانی دوم
بله
وقتی که یک قدرتی فروپاشی پیدا کرد، آنها آمدن دیدن که یک قدرتی در مقابل آنها هست به نام قدرت امت اسلام. اینها آمدن چند کار اساسی را دنبال کردند تا این اتحاد را به هم بزنند، امت اسلام را متلاشی کنند، از هم دور کنند. اولینش افرادگرایی بود، افرادگرایی را تقویت کرده. الان هم ما داریم از اون رنج میبریم. دومش آمدن بی ارزش‌ها را در مقابل در میان امت اسلام با ارزش جلوه‌گری دادن، آمدن تهمت‌ها و توهین‌ها و تخریب‌ها کردن ارزش‌های اسلامی ما را، ارزش‌های دینی ما را. خلاصه هر به هر طریقی که میتوانن و توانستن با امت اسلام این کارها را کردن که بتونن به اون اهداف خودشون که برای رسیدن به مواد اولیه کارخانه های خودشون هست، اینها برای این کارها را، این دشمنی را انجام در صورتی که خداوند به امت اسلام فرموده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شما اعتصام به وحدت تناب ریسمان الهی، سنت الهی، به دین الهی، اقیموا الدین ولا تتفرقوا. شما به دین متصل بشید، به دین تکیه کنید، هیچ وقت تفریق نداشته باشید. چرا نداشته باشید؟ چون شما را فشل می کند، شما را از بین می برد. فلذا اگر می بینیم در بین امت اسلامی کسانی بودن که دست به چنین کاری زدن، اینها یک عیبی دارن در درون خودشون، اون خودپرستی، خودخواهی و تکبر است. وقتی که انسان به این مرحله برسه، یک محصولی را تعویض جامعه میده به نام تعصب خوش، اون تعصب هم یک محصول دیگری رو دنبال داره به نام تخریب. و اون تخریب اندیشه ها، فکر ها، وقتی که اندیشه ها و فکر های یک جامعه، نخبگان جامعه، امت اسلام از هم گسیخته شد، همه چیز ما افت میکنه. هم امنیت ما از دست ما میره، هم اقتصاد ما از دست ما میره، همه چیز ما از دست ما میره، همه احترام و ادب در بین امت اسلام برداشته میشه. در صورتی که تاکید پیغمبر فرموده اینه، این از میان دو لبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و صحبه و سلم بیرون آمده که میفرماید المسلم و اخو المسلم، مسلم تو برادر مسلمی. یعنی یکی از صفات مسلم بودن ایثار است. شما در این ایثار را در تفکرات دیگر نخواهید دید، این فقط از آن اسلام است. شما این همگرایی هایی را ببینید. انسان گرچه ذاتن از تفریق بدش میاد، ولی وقتی که غفلت کرد خودش به دامن تفریق میره، خودش به دامن آن چیزی، راهی، مسیری میره که خواسته دشمن است، خواسته هواهای نفسانی است، خواسته همان استعمارگران است. شما در اسلام ندارید کسی را به خاطر رنگ و پوستی از بین ببرن، بکشن. شما میدونید که بلال مؤذن پیامبر خدا سیاه پوست بلال حبشی بود، ولی الان شما هفته یا ماهی ندارید که همون جایی که ادعای تمدن میکند، آزادی میکند، دموکراسی میکند، اونجا آمریکا هر روز دارن سیاه‌پوستا رو از بین میبرن به خاطر پوست، رنگ پوست.
همیتون.
خدا رو شاکریم که ما امت اسلامیم و اسلام هم دین صلح و برادریست.
جناب امام مصطفی حسین خانیپور بسیار سپاسگزارم، امام جمعه اهل سنت تالش، ممنونم از شما، هفته وحدت رو بهتون تبریک میگم و از شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. ممنونم از اینکه در سوال پیامکی امروز شرکت کردید و پیامک‌های زیادی به دستمون رسید که فرصت خوندن اون رو پیدا نکردیم. از همراهیتون با برنامه امروز سپاسگزارم و همه شما رو تا فردا به خدای بزرگ می‌سپارم. ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.